پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. نیکی و احترام به پدر و مادر و راضی و خشنود نگه داشتن اونها آثار و فواید بسیار مهم و ارزنده‌ای داره. سعادت دنیوی و اخروی انسان رو به دنبال داره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: به پدر و مادر نیکی کنید تا خداوند کار شما را آسان و عمرتان را طولانی کند. و حضرت فرمود در الواحی که خداوند عالم به حضرت موسی داد، در اون الواح نوشته شده بود: از پدر و مادرت سپاسگزاری کن تا تو را از نابود شدن محافظت کنم و عجلت رو به تأخیر بندازم. بسیاری از مرگهای ناگهانی به خاطر عاق پدر و مادره، به خاطر شکستن دل والدینه، به خاطر عدم رضایت قلبی اونهاست. در حالات آیت الله العظما بروجردی رحمت الله تعالی علیه، این شخصیت بزرگ و زعیم حوزه علمیه قم که در زمان زعامت ایشون حوزه علمیه قم به شکل بی سابقه ای گسترش پیدا کرد و تعداد طلاب به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد، در حالات ایشون نوشتن که ایشون 24 ساله بود که در اصفهان مشغول تحصیل بودن. چون آقای بروجردی متولد بروجرد هستند و قبل از هجرت به نجف 8 سال در اصفهان توقف میکنن و از اساتید بزرگ اصفهان مثل مرحوم جهانگیرخان قشقایی، مثل مرحوم سید حسن مدرس، مثل مرحوم آیت الله دورچه‌ای فیض میبرن، بعد برای ادامه تحصیل میرن نجف. دورانی که ایشون در اصفهان بودن و به شدت مشغول درس و بحث بودن و در دروس عرفان و اخلاق مرحوم جهانگیرخان قشقایی کسب فیض می کردن، یه نامه ای از پدر ایشون میاد اصفهان. پدر آقای بروجردی شخصی به نام آقا سید علی طباطبایی از علما و سادات بزرگوار بروجرد، سادات طباطبایی. این نامه وقتی که از پدر میاد اصفهان، آقای بروجردی نامه رو باز میکنه، درون نامه پدرش نوشته شده بود: سید حسین بلند شو بیا بروجرد، کار مهمی باد دارم. آقای بروجردی خیلی مضطرب میشه، به اطرافیان میگه پدرم میخواد منو برای ادامه تحصیل بفرسته نجف، چون نجف بزرگترین حوزه علمی شیعه است. قبلنم پدرم زمزمه هایی میکرد که باید بری نجف درس بخونی، اصفهان فایده نداره. الان که خبر بهش رسیده من در درس عرفانی جهانگیرخان قشقایی و محمد مقدس اصفهانی شرکت میکنم، میخواد زودتر منو راهی نجف کنه. به هر حال علارغم میل باطنی بلند میشه از اصفهان، میاد بروجرد خدمت پدر. وقتی وارد بروجرد میشه میبینه اصلا داستان چیز دیگه ایست. متوجه میشه که مقدمات ازدواج ایشون رو با یکی از عموزاده هاش فراهم کردن و داستان ازدواجه و از این موضوع خیلی ناراحت میشه. ازش سوال میکنن چرا اینقدر ناراحت شدی؟ ایشون میگه من با خاطر آسوده و با جدیت بسیار داشتم درس میخوندم، دنبال درس و بحث بودم، برای خودم برنامه ریزی کرده بودم که به یه هدفی برسم. شما اینجا خودتون بریدید و دوختید و برنامه ازدواج منو ردیف کردید. من اگه ازدواج کنم دیگه گرفتار مشکلات میشم، مشکلات زندگی میشم، دیگه فکرم برای درس خوندن آماده نیستش. من تو اصفهان گرسنگی خودم رو میتونم تحمل کنم، ولی دیگه نمیتونم شاهد گرسنگی زن و بچه‌م باشم و بعد بتونم درس بخونم، دیگه ذهنی برام باقی نمیمونه. ولی کم پدرم دستور داده باید ازدواج کنی و گفته اگر به دستور پدرت عمل کنی خدا توفیقاتت رو بیشتر میکنه. و پیشرفت‌های مهمی تو زندگی به دست میاری. آقای بروجردی میگه که من برخلاف میل باطنی فقط به خاطر اطاعت از پدر و اینکه دیدم اگر قبول نکنم اونها رنجیده خاطر میشن تن به ازدواج دادم و همسرم رو برداشتم اومدم اصفهان. گرچه اوائل زندگی این زندگی متأهلی برام خیلی سخت بود، ولی بعد یه مدت دیدم درهای موفقیت یکی پس از دیگری برون باز شد و در علوم و فنون مختلف پیشرفت‌های محسوسی کردم و احساس کردم نور علم در سینم روشن شد و یقین کردم این توفیقات به برکت رضایت والدینه. ایشون بعد از هجرت به نجف خیلی سریع به مقام اجتهاد میرسن و در ردیف اساتید و علما اعتراض اول به حساب میان و بعد از فوت مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با وجود علماء بزرگی مثل آصف صدرالدین صد عملاً عهده‌دار مرجعیت عامه شیعیان میشن و همه این توفیقات نبود مگر به جهت رضایت قلبی پدر. جوانهای عزیز دقت کنید، اگر میخواین در درس و کار موفق بشین شرطش کسب رضایت والدینه. گاه سن پسر به 40 سال رسیده، سن دختر به 30 سال رسیده، پدر و مادر قصه دارن، هرچی اصرار میکنن این بچه ازدواج نمیکنه، بهانه میاره دارم درس میخونم، هرچی هم درس میخونه، هرچی هم زحمت میکشه به جایی نمیرسه، نمیدونه گیر کارش کجاست. تا قلب پدر و مادر راضی نشه، اونها رضایت از اعماق وجود، نه رضایت زبانی، رضایت از اعماق وجود پیدا نکنه، این کارش درست نمیشه. خداوند عالم فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر کنید زیاد میکنم نعمت رو، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کنید عذاب من شدیده. یکی از بزرگترین نعمتهای خدا نعمت والدین و پدر و مادره. در آیه 14 سوره لقمان شکر خدا با تشکر از والده در یک ردیف ذکر شده. قرآن می‌فرماید و انشکر لی ولی والدک، به انسان توصیه کردیم که شکرگزار من و پدر و مادرت باش. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که شکرگزار والدینش نباشه در واقع خدا هم شکر نکرده، چون اینها در یک ردیفه. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس به والدین خودش نیکی کنه هرگز در زندگی به فقر مبتلا نمیشه، و اگر کسی دل پدر مادرش رو بشکنه در همین دنیا گرفتار میشه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمود کسی که دل مادرش رو بشکنه تو همین دنیا گرفتار میشه. بعد داستانی نقل میکرد که میفهمون من کسی رو میشناختم که دل مادرش رو شکست. یه وقتی به مادرش گفت یه چند روزی برو خونه اون یکی پسرت زندگی کن. مادر با اینها زندگی میکرد. پسر برگشت گفت برو خونه اون یکی پسرت. مگه تو دنیا فقط منو داری؟ این همه پسر داری؟ و دل مادر شکست و با گریه از خونه بیرون رفتش. طولی نکشید که این شخص چندین میلیون پول رو در گمرک از دست داد و خودش هم نمیدونست این گرفتاری از کجاست و منشأش چیه. منشأ این گرفتاری شکستن دل مادر بودش. قرآن میفرماید و انجا هداک علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر پدر مادرت کافر هستن تو رو به کفر دعوت میکنن از اونها اطاعت نکن، ولی با اونها باید خوب رفتار کنی، چه برسه به اینکه تو به کفر دعوت نمیکنن. خواسته هاشون چیزهای عادیه، چیزهای مشروعه، از شما میخوان ازدواج کنی، از شما میخوان کار کنی، از شما میخوان درس بخونید. خدا اینا کرده کسی سر اونها داد بکشه، دل اونها رو بشکنه. قرآن میگه اگر شما رو دعوت به کفر میکنن اطاعت نکنید، ولی با اونها باید خوب رفتار کنید. صاحب هم افت دنیا معروفا، شایسته باید با اونها رفتار کنید. خدا توفیق فهم و درک و عمل به این آیات و روایات به ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل.
انشاءالله خداوند توفیق بده همیشه قدردان زحمات پدر و مادر باشیم. پارسایان رو شنیدیم، سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام متولی. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و دعوت میکنیم با زمزم احکام همراه باشید که در این برنامه از زبان نماینده محترم مراجع سوالات شرعی شما رو پاسخش رو میشنویم. به مدت 17 دقیقه زمزم احکام تقدیمتون میشه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
خانه یکی از فامیلا هم سگ داره، هم زندگیشو از راه زبا میگذره. نمیدونم آیا لغمه که اگر مگه گاهی بخوام رو حتی یک چایی میشه خورد یا نه نمیشه بخوریم. یکی اینه که بچه هم خیلی اذیتم میکنن. دوتا معلول که دارم، دوتا سالم هم خیلی اذیتم میکنن. از خانم بیرونم کردم، سرگردانم کردن، حالا نمیبخشو میکنی، راضی نیستم. آیا من با این بچه ها چه کار باید بکنم؟ ممنون از لطفتون، دستتونم درد نکنه، خدا نگهدار شما.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
اما راجع به خانه کسی میرید میگید اهل ربا خوردن هست و سگ تو خانش هست، حالا شما تا ندیدید که سگ با اون ظرف ها تماس نگرفته و جایی که تر باشه پا نگذاشته، برای شما پاکه. شما باید اون حمله بر نجاست نکنید، حمله بر پاک بودن بکنید. از این جهت اشکال نداره. و از جهت اینکه اون صاحب خونه رباخور هست، خب اگر کسب دیگری، کار دیگری، شغل درآمد دیگری حلال داره، حالا شما شک دارید که از اون حرامه یا از این حلاله، برای شما استفاده از چای و یا نان و غذای او اشکالی نداره. سوال دومتونم که فرزندانتون اینطور که بیان میکنید، دوتاشون شما رو اذیت و آزار میکنن، بسیار کار زشتی انجام میدن و اینها کاری که نباید انجام بدن، باید پدر و مادر رو احسان بکنن، نیکی بکنن، بر به والدین بکنن. خب اینها رو باید نصیحتشون بکنید اگر میتوانید، در یه جایی که تبلیغات هست در مساجد اینا راهنماییشون کنید، برن که این مسائل رو بشنوند، بفهمند که این کار رو نباید بکنن. از طرفی هم مادر هستی، شما دعا کن خداوند تعالی اونها رو هدایت بکنه. اگر شما نفرین بکنید، یک موقعی ممکنه خودتون رو پشیمان بشید که چرا نفرین کردید و حالا دعا بکنید انشاءالله خدا دعاتون رو مستجاب بکنه. ما هم دعا میکنیم که انشاءالله اونها هدایت بشن و بیان شما رو احترام بکنن، هم برای زندگی دنیاشون خوبه و هم برای آخرتشون.
کسی که کارگر دامداری باشد و جنوب باشد و بین حیوانات دامداری که حلال گوش هستند برود، این کار او آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال. جناب آقای طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح می دهند.
انسان جنوب خوب جنوب نمونه و زودتر بره غسلش را انجام بده. اما این انسان جنوب اگر بره کنار حیوانات حلال گوشت مشکلی ایجاد نمیشه. بله، باید برای نمازش، مسجد رفتنش یا کارهای عبادی دیگر غسلش را انجام بده. اما رفتن پیش حیوانات حلال گوشت اگر غسل انجام نداده بود مشکلی ایجاد نمیکنه.
خانم محترمی نوشتن مقداری پول داشتم در بانک گذاشتم و از سود آن استفاده میکنم. آیا این کار از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بیان کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال.
سپرده گذاری در بانک ها در واقع وکالت دادن به بانک. شما بانک رو وکیل میکنید که برای شما معاملات شرعی انجام بده و حق الوکالتش رو برداره، بقیه سودها رو هم به شما بده. بانک میاد علل حساب ماهیانه مبلغی رو به حساب شما واریز میکنه و قرار بر اینه که آخر سال اسفند ماه که شد محاسبه کنه ببینه آیا شما طلبکار بانک هستید یا نه. با این شرایط گرفتن سود از بانک اشکالی نداره، مگر این که یقین کنید که بانک معامله حرام انجام میده و خلاف بانکداری جمهوری اسلامی داره عمل میکنه. تا به این یقین نرسید اشکالی نداره و اگر شک و شبهه‌ای دارید اعتنا نکنید و میتونید سود بانک رو بگیرید.
ردم ظالم به من دادن که برای فقرا خریدی بکنم، ولی این پول تو خونه جامون. من از کارت خودم مبلغی رو خرید کردم. آیا میتونم اون پولی که در خونه جام مونده رو من به جای اون پولی که از کارت کشیدم خرید کردم بردارم؟ حلال بر من یا نه؟ ممنونم، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اگر با اطلاع صاحب وجه باشد اشکالی نداره، یعنی اون باید اجازه بده که عین اون پول رو شما نمیخواید باش چیزی بخرید به عنوان رد مظالم. اون عین پول توی حسابتون میمانه اما از کارتتون مبلغ دیگه برداشت میکنه. این باید اطلاع داشته باشه بالاخره. البته قابل ذکر است که رد مظالم مبلغی است که باید به فقیر متدین پرداخت بشه، اما اینکه تبدیلش به جنس، این نیاز به عنایت خاص و اجازه خاص داره از مرجعتون. بنابراین باید اینو توجه داشته باشید که اون طرف اگر اجازه داشته از که این رو مبدل به جنس بکنه، بله مشکلی ایجاد نمیکنه از این جهت.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آیت الله مکارم هستم. سوالم این بود که من بازنشسته آموزش پرورش هستم، 30-40 سال کار کردم، حالا بازنشسته شدم، یه منزل مسکونی دارم که داره خراب میشه. برای تعمیرش یه زمین داشتم که قبلا با پول مخمس خریدم. الان میخوام ببینم با توجه به این که واقعا ندارم که بخوام این خونه رو تعمیر کنم، نمیتونم من بفروشمش عوضش کنم، آیا به این مازاد پول خمس تعلق میگیره یا نه؟ ممنون و متشکرم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
منزل مسکون مهمونیتون اگر احتیاج به تعمیر داره، شما میتوانید هر پولی دارید خرجش کنید. البته ما در صورتی که اون منزل در شأن شما باشه و اضافه نباشه، این پول اضافی که خرجش میکنید خمسشو بهتون میبخشیم.
خانم محترمی نوشتن 45 ساله هستم و در 15 سالگی ازدواج کردم. نسبت به مسائل شرعی غسل من اطلاعات نداشتم. 6 ماه بود که عقد کرده بودم و نمازم را می‌خواندم و روزه‌ام را هم می‌گرفتم. با توجه به اینکه غسل من دچار اشکال بوده، تکلیف نماز و روزه های من چه می‌شود؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
باید بیان کنی که چه رقم غسل می‌کردی و چه رقم اعمالتون انجام میدادید تا ما ببینیم اگر جاش خرابه بهتون بگیم، اگر قابل اصلاحه اصلاحش کنیم و بهتون بگیم. باید شرح بدید چه رقم نماز و چه رقم غسل و امثال آن انجام میدادید.
اگر در رکعت اول نماز سه رکعتی تشهدمان را بگوییم، تکلیف ما از نظر شرعی چیست؟ سوالی که برای شما شنوندگان عزیز خوندم، یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
در فرض سوالی که این شنونده محترم مطرح کردن، اگر که تشهد عمدن گفته شود که موجب بطلان نماز است و اون نماز سرکتی باید اعاده بشه، اما اگر سهواً تشهدی رو در رکعت اول بعد از دو سجده گفته و ایستاده برای رکعت بعدی، یک تشهد به نمازش زیاد کرده، اضافه کرده و سهوی همچون بوده، موجب بطلان نماز نیست، نماز صحیحه. اما بعد از سلام نماز دو سجده سهو برای تشهدی که اضافه کرده به جا بیاره.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند نوشتند: خواهران من مقید به حجاب نیستند و در حضور نامحرم بی حجاب هستند. آیا من از نظر شرعی باید با آنها رفت و آمد کنم؟ امر به معروف هم کردم اما تأثیر نداشت. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
صله رحم، ارتباط به ارحام لازمه، یعنی اگر باعث بشه که روابط با ارحام سرد بشه، این از نظر اسلام این کار حرامی هست. حالا چه رابطش با پدرش سرد بشه، چه رابطش با خواهرها و برادراش سرد بشه. اما اینکه حجاب رعایت نمی کنن، خب فرض اینه که به وظیفه امر معروف و نهی از منکر یا موضوعش نیست یا عمل کردید و تأثیری نداشته، بنابراین از این جهت هم وظیفه ای ندارید. بله، اگر قطع ارتباط باعث بشه که اون به حجابش اهمیت بده، یعنی ترک صله رحم باعث میشه که او به خودش بیاد و حجاب رعایت بکنه، در حقیقت دارین کار دارید به اونا احسان میکنید و دارید به اونا خیر میرسونید. ولی اگر نه، همینم باعث نمیشه که او به خودش بیاد، نه تنها صله رحم قطعش حرام هست و نمیتونید به این مجوز اینو ترک بکنید، بلکه باید حتما این ارتباط رو حفظ بکنید. و حالا اینجا اگر با بیان نیکو استدامه و استمرار رابطتون شاید بتونید تأثیری هم داشته باشید.
به هنگام انجام غسل جنابت چه چیزی را باید بر زبان جاری کنیم برای پاک شدن بدن؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
ذکر خاصی در اینجا مورد بحث نیست، لذا فقط همون نیت غسل داشتن و انجام اعمال واجب غسل، یعنی ترتیب در کار و مسائل دیگر، کفایت میکنه. اما در بعضی از کتب ادعیه ما بعضی از دعاها ذکر شدن، مثلا هنگام شستن سر این دعا، هنگام شستن سمت راست بدن این دعا، سمت چپ این دعا، مثل خیلی از اعمال دیگری که دعاهای مستحبی ذکر شده ذکر کردن. اما اینکه ذکر خاصی برای اینکه در غسل صحت ایجاد بکنه ذکر نشده.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالهای شرعی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوالهاتون رو برای ما بفرستید به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوالهاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دين، السلام عليك يا خليفة الله بناصر حق آقاد جالم، السلام علیک یا حجت الله و دلیل راه عبادته